monitoring everything. They're in close touch with the government.
ولی مردم ایستادن. مردم تا آخرش ایستادن و به هیچ وجه جان نمیزدن.
پشت پرده خبر.
شنوندگان عزیز، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما. به یک قسمت دیگر از پشت پرده خبر خوش آمدید. ترامپ در نشست خبری ناتو همین چند روز پیش تو ترکیه مصاحبه کرد و یک سری عبارات خیلی زشت و توهین‌آمیزی رو خطاب به مردم ایران مطرح کرد. مثلا برگشت گفت سیک پیپل، مردم بیمار، یه سری اراجیفی شبیه این که حالا رو آنتن نمیخوام زیاد بهش بپردازم، که این طویله ایران اینترنشنال هم خیلی زوخ کرد و چه جفتکی انداخت برای این اراجیف ترامپ. و بله، ترامپ اومده ایرانی ها رو حالا نقد و بررسی قرار داده، گفته که اینها بیمار هستن، اینا هر روز حرفشون رو عوض میکنن، امروز میگن اینجوری توافق میکنیم، فردا میگن اونجوری توافق میکنیم، انگار این ما بودیم که زدیم وسط توافق مثلا بابای ترامپ رو ترور کردیم، آمریکایی‌ها رو کشتیم و حالا ترامپ از دست ما شاکیه، میگه شما چرا هر روز حرفتون دارین عوض میکنین، روانی بیمار. تو حالا به ما میگی مثلا سیک پیپل، مردم بیمار. اجازه بدید این طویله ایران اینترنشنال رو براتون پخش کنم، ذوق اینا رو اول بشنوید تا من بیام جواب اینا رو بدم.
ترامپ به صراحت کلماتی استفاده کرد که اصلا باور کردنش کمی سخته. گفت مقامات جمهوری اسلامی یک مشت اوباش هستند، دو سه بارم تکرار کرد، گفت اینا آدمهای مریض و مشکل داری هستند، یعنی دیپ سیک به معنی مریض عقده ای. ببینید مقامات جمهوری اسلامی همینطور عقده ای ان، مریضن. حرفاشون رو نگاه کنید، صبح تا شب رجز میخونن.
ببینید مردم عزیز، این که ترامپ به ما میگه سیک پیپل، مردم بیمار، یه بحث واقعا قابل تأمله. ما باید فکر کنیم چی داره این حرفو به ما میزنه. رئیس جمهور آمریکا، کسی که عکس خودش رو گذاشته بود روی پاسپورت آمریکا، گفت پاسپورت آمریکا عکس من باید روش باشه، و یک عبارتی هم زیر اون عکس خودش تو پاسپورت آمریکا نوشته بود، خوش رفتار باشید به انگلیسی. یعنی یک رئیس جمهوری علاقه داشت که عکسش روی پاسپورت آمریکا باشه، انقدر شهوت دیده شدن داره. این آدم به ما میگه بیمار. این تشخیص رو مردی داده که عکس خودش رو روی پاسپورت یک کشور چاپ کرده. ببینید آیت الله خامنه ای که الان شهید شده و چند روز پیش در مشهد مراسم خاکسپاریش خیلی با شکوه برگزار شد، در تمام این مدت سالهای رهبری ایشون در این کشور، ایشون یک بار به خودش این اجازه رو نداد که عکس خودش رو بزنه روی اسکناسی، روی پولی مثلا عکس آقای خامنه ای چاپ بشه، هرگز این کارو نکرد. بعد این ترامپ ابله که با شومنی و دلغک‌بازی شده رئیس جمهور یک کشوری مثل آمریکا، پیشنهاد داده بود حتی عکس خودشو بزنن رو پول، عکس خودشو زده رو پاسپورت، میگه این باید باشه پاسپورت اصلی آمریکا. یکی باید بلند شه به ترامپ این رو بفهمونه که پاسپورت آمریکا مدرک هویت آمریکایی هاست، نه آلبوم خانوادگی خانواده ترامپ. این ابله رئیس جمهور آمریکاست. ابله، خیلی جالبه، بی گود، یعنی مثلا خوب باشید، عکس خودشو گذاشته رو پاسپورت، خوب باشید. خودشیفتگی هم آخه حدی داره دیگه. یعنی هر کس که میاد داخل آمریکا باید این رو بدونه که خوش رفتار باشه. یعنی این ترامپ و آمریکایی‌ها هستن که معیار خوش رفتاری در دنیا هستن. عکس خودتو میذاری رو پاسپورت، بعد به بقیه میگی مشکل روانی دارید. برج میسازی، اسم خودتو میذاری رو برج، برج ترامپ. هتل میزنی، اسم خودتو میذاری رو هتل، هتل ترامپ. اسم پسرت، شنوندگان عزیز، اسم یکی از پسرهای دونالد ترامپ رئیس جمهور ابله آمریکا، اسم پسرش اینه، دونالد ترامپ، یعنی اسم خودشو گذاشته رو پسرش. یکی از پسرهاش اسمش دونالد ترامپ، یعنی شما اگر تو خونهشون صدا کنی دونالد، احتمالاً 7 8 10 تا کله برگرده تو رو نگاه کنه. اینقدر این مردک ابله، اسم خودشو میذاره رو بچهش، انگار مثلا خانواده سلطنتی انگلستانه یا امپراتوری‌های قدیم ایرانیه، مثلا داریوش دوم، داریوش اول، مثلا ترامپ اول، ترامپ دوم. اینقدر این آدم کمبود داره. در ادامه باید یادآوری کنم این ابله ترامپ یک ویدیو منتشر کرده بود تو صفحه اجتماعی خودش، عکس اوباما و همسرش رو با یک میمون ترکیب کرده بود، یعنی بدن دوتا میمون رو برداشته بود و عکس اوباما و همسرش رو گذاشته بود روی این میمون ها، به خاطر اینکه اینا سیاه‌پوست هستن، عکس اوباما و زنش رو گذاشت روی میمونا. این آدم به ما میگه دیپ سیک، یعنی بیمارهای خیلی مثلا بیماری حادی دارن. انقدر این پست زشت و زننده بود که حتی تو کاخ سفید هیچکی این مسئولیت رو قبول نکرد که آقا کی این پستو گذاشته، این پستو برداریم. این فاجعه شده بود در آمریکا که آقا تو به چه حقی به رئیس جمهور سابق آمریکا و زنش داری توهین میکنی؟ این رئیس جمهور آمریکا بوده، عکس میمون میذاری روش؟ نفهم. بعد کار به خبرگزاری ها کشید، ترامپ دید نمیتونه کاری کنه، انداخت گردن کاخ سفید. کاخ سفید نمیدونه چیکار کنه، گفت آقا یه اکانت فیکی بوده این کارو کرده، کو چیه؟ پستو حذف کردن، عذرخواهی نکردن، پستو اومدن حذف کردن، یه عذرخواهی نکردن. یعنی این آدم رئیس جمهور آمریکاست، این آدم که در زمان جنگ دم به دقیقه میگفت توافق با ایران تموم شده، دیگه توافق در کار نیست، دو دقیقه بعد توییت میزد مذاکره کننده ها میتونن ادامه بدن، صبح میگفت توافق مرده، ظهر میگفت مذاکره زنده است، عصر میگفت همه دیوانن، شب میگفت چرا بازار جهانی عصبی شده، من نمیفهمم این عصبانیتتون برای چیه. ترامپ نادان، این دیپلماسی نیست. دیپلماسی سوال چند گزینه‌ای نیست که همه رو تیک بزنی، یکی رو بعد انتخاب کنی. نادون، جنگ میکنیم، مذاکره میکنیم، تمام شد ادامه میدیم. معلومه چی داری میگی، هیچ کس نمیفهمه تو چی میگی، انگار کنترل داده باشی دست یک پسر بچه، یه دکمه رو همجی راستش فشار میده، هیچ کس هم نمیفهمه این داره چی کار میکنه. بعد در نظر بگیر یک همچین آدم روانی اومده مسئولیت روانپزشکی جهان هم به عهده گرفته، تو ذهنش هم فقط یک کشور حق تهدید داره، فقط یک دونه رئیس جمهور هست که حق توهین داره، بقیه فقط با لال بشن نگاه کنه. این سیاست خارجی نیست، این برند سازی شخصی با بودجه پنتاگونه. تو یه شارلاتان بزرگی ترامپ.
آمریکایی می نشینه راجع به ملت ایران حرف میزنه، یه مقداری بدگویی میکنه، یه مقداری وعده میده، وعده دروغ، فریب. حالا امروز البته خوشبختانه ملت ایران آمریکا رو شناختن، یه روزی بود که نمیشناخت، امروز تشت رسوایی آمریکا از جهان در جهان فرو افتاده، مردم همه میشناسن، مخصوص ایران هم نیست، مردم شناختن دشمن رو. این خیلی موفقیت بزرگی است. ما خیلی اصرار میکردیم استدلال کنیم برای مردم، مردم در جنگ که 12 روزه دیدن، خودشون مشاهده کردن، اونایی هم که میگفتن راه حل مشکلات کشور مذاکره با آمریکاست، دیدن که چی شد. وسط مذاکره با آمریکا دولت ایران مشغول مذاکره با آمریکا بود، دولت آمریکا پشت صحنه مشغول آماده کردن نقشه جنگ بود.
شنوندگان عزیز، بعد از اینکه مراسم ختم رهبر انقلاب خیلی باشکوه و با حضور میلیونی مردم برگزار شد، رسانه‌های ماند در خارج از کشور، البته رسانه‌ای که چرز کنم همون طویله بگیم بهتره، طویله‌هایی مثل ایران اینترنشنال و امثال اینها، خیلی بهشون فشار اومد و هی میگفتن اینا فتوشاپه، اینا فلانه، اصلا واقعیت نداره، غیر ممکنه. در ایران اینترنشنال دیگه رکوردها رو زدن، یکی از کارشناسان این شبکه اومد و مدعی شد که کلاً 200,000 نفر برای مراسم ختم آقای خامنه‌ای حضور به عمل آوردن. 200,000 نفر، 300,000 نفر.
به طور مشخص اصرار بر جمعیت این مراسم بسیار غیر طبیعیه، نه افتخار داره نه اعتبار داره. اما راجع به این عدد و رقم ها هم، چیزی که توجه جلب کردیم بود که ما دیگه در روزگاری به سر نمیبریم که با یه دونه عکس تیتر یک روزنامه که یک صحنه با شکوه رو نشون بده بشه برای مخاطب جا انداخت که حضور میلیونی بوده. کسانی که ابزارهای عدد و رقم رو به کار گرفتن تا ببینن ادعاها چقدر با واقعیت فاصله داره، میبینن که مثلا در مراسم دیروز عددها از 350 هزار نفر تجاوز نمیکنه.
خجالت بکشیم بابا، بی شرفا. چی شد جمعیت میلیونی رو دیدین ماشین حسابتون شرمنده شد؟ شما مگه همون رسانه‌ای نبودید که برای تجمع‌های کوچیک اپوزیسیون بیرون کشور تیتر می‌زدید موج ملی هموطنان ایرانی در خارج از کشور؟ یا می نوشتید خروش ملی مردم در نمیدونم تورنتو، جمعیت ایرانی های تورنتو مثلا کلن 300 هزار نفر بود، می نوشتین حضور 600 هزار نفری مردم ایران در تورنتو. آخه بابا چی شد؟ از اونا موج می ساختید، بعد به جمعیت عظیم تو ایران که رسیدید یه دفعه شدید مهندس ترافیک، متخصص تراکم جمعیت، مسئول شمارش کفش، دونه دونه کفشار داشتید می شمردید. همه تون شده بودید مهندس قطر میزدید، مثلا اندازه میگرفتید قطر یک انسان چقدر، این خیابون عرض و طولش چقدر، دیدیم جمع بزنید چقدر اینجا ظرفیت داره. از این عرض و طولایی که حساب کتاب میکنین یه ذره برای جمعیت های بیرون از کشور خودتون که رامین داختین 7-8 نفر دارم جمع میشدین، جمعیتتون به 2500 نمیرسید، تو آلمان میزدید 250,000 نفر تجمع اخیر ایرانیان. خیلی جالبه، ایران اینترنشنال من تحویلشون نگاه میکردم سایتشونو، نوشته بودن که دوران عکس باشکوه دیگر تمام شده است. منظور این سیل جمعیت رو که نشون میدادن داخل ایران عکس میگرفتن، یکی از اون عکس‌ها رو گذاشتن نوشتن که دوران عکس باشکوه تمام شده است. بله درسته، الان دوران ماشین حساب باشکوهه. قبلا عکس رو میگرفتن کوچک میکردن، الان ملت رو میگیرن کوچک میکنن. نه کسی نبود، کو چیزی نیست، این جمعیت پیکسلن اینا، یه پیکسل ها، یه دونه پیکسل. بعد خیلی جالبه کارشناس میگه با ابزار عدد و رقم بررسی کردیم. این ابزار عدد و رقم چی بوده؟ ابزارشو بگو. ابزار عدد و رقم این ابزار جدیده، ما نمیدونیم چیه. ابزار احیانا کینه یا ضربینی یا یه چیزی که کوچیک کنه تصویرو، نبوده جمعیت میلیونی رو کرده 350,000 نفر. نمیدونم، شاید مثلا مردم از خیابون انقلاب تا آزادی اومدن، مثلا شاید صف نونوایی بوده، مثلا برای مراسم ختم نیومدن که، مردم رفته بودن نون بگیرن، یه جمعیتی رو اونجا دیده جمهوری اسلامی عکس گرفته گفته اینا اومدن برای مراسم شرکت کردن، کلا گذاشته سر مردم. تو آلمان 1500 نفر 2000 نفر جمع شده بودین، نوشته بودین خیزش تاریخی ایرانیان جهان، خیزش. تو عراق فقط 10 میلیون اومده بودن برای آقای خامنه‌ای. بیرون کشور 200 نفر دور هم جمع میشن، ملت ایران تو ایران صدها هزار نفر دور هم جمع بشن، چند تا اتوبوس آدم رفتن دیگه، حالا چند تا اتوبوس، دوربین رو تجمع شما زوم میکنه، یه 4 نفر آدم دیده بشن، اسم این انقلابه. دوربین اینجا تو کشور میره عقب بالای هلیکوپتر، یک چیز لانگ شات نمای باز میندازیم، این میشه خطای لنز، مهندس آمار میشن همه. خلاصه ایران اینترنشنال از مراسم تشییع آقای خامنه‌ای ناراحت نیست که جمعیتی زیاد بوده، نه، ناراحته چون جمعیت با تیتراش هماهنگ نبوده. مشکل 350,000 نفر هم نیست، مشکل اینه که اپوزیسیون سالها گفته بود هیچ کس نمیاد، حالا که اومدن مجبور شدن بگن اومدم ولی از نظر ما کافی نبود. شنوندگان عزیز، در بیرون از کشور یک عده از هموطنان جمع شدن، یه تجمعی رو تشکیل دادن در راستای دفاع از فلسطین و دموکراسی در جهان، گفتن که مثلا اسرائیل نقض حقوق بشر میکنن و آدم کشی میکنن و از اینجور چیزا. بعد یک سلطنت طلبی داشته از اونجا رد میشده، اومده تو تجمع اینا. سلطنت طلب تو همیشه بیعقلی، آقا تو کی؟ اومد تو تجمع اینا و یه خانومی اونجا بود، شروع کرد با این خانوم به اصطلاح مناظره کنه، یه بحثی رو آغاز کرد که اینا شما دارید اشتباه میکنید، فقط سطح منطق، علم، عقل و دانش این سلطنت طلب رو میخوام به نمایش بذارم اینجا، گوش بدید.
شما ایرانی؟
بله. شما فارسی حرف میزنید؟
بله، ما ایرانی هستیم.
شما هم آمدین اینجا برای اینکه نمیخواین این تو چیه؟ مشکلتون چیه؟
مشکلمون اینه که تاریخ که نمیشه تاریخو مصنوعی نشون بدید به دیگران.
تاریخی مصنوعی. میدون شما میدونین که اونایی که میگن هولوکاست هم نبود، تاریخ میگن تاریخ مصنوعیه. شما راجع به تاریخ اسرائیل و فلسطین چی میدونین از یه ایرانی؟ چی میدونین؟ خیلی برای من جالبه. چی میشناسین راجبش؟
نظر خود شما چیه راجبه؟
نه نه نه. من ببینین، من شما فکر میکنین چی این تو هست که باید باشه که نیست؟
یه سوال من خیلی ساده میکنم.
من سوال میکنم، شما سوال میکنین.
نه نه، شما کجای قرآن دیدید فلسطین؟
به قرآن چه مربوطه؟
به قرآن فلسطین توش باشه؟ نمیدونم.
شما اشاره راجع به قرآن حرف میزنید.
به خاطر اینکه یه مسئله اساسیه. کجاشو دیدین؟ یا اصلا شما چیزی اصلا به نام پ ندارن اونا.
ترجمه میکنی؟ میگه فلسطین چیه؟ خارجی ها میگن فلسطین، فلسطین. این فکر میکنه اسمش همینه، فلسطینه. خدایا. بعد میگه اصلا عربا پ ندارن. میگه عربا پ ندارن که این کجای قرآنه؟ ما برای چی داریم از فلسطین دفاع می ای سلطنت طلب تو کی میخوای آخه آقلش؟ خدایا یه عقلی به اینا بده.
کجاشو دیدین یا اصلا شما چیزی به نام پ ندارن اونا؟
واقعا متاسفم. من راجب تاریخ حرف زدم، شما راجب قرآن حرف میزنید.
من متاسفم برای شما که بدون اطلاعات این که میگی نبینم فوق لیسانس فلان هستم اومده اینجا تحقیق کنی اون کاری رو انجام بدی که پشت سر داری، نیتت
من
نمیدونم نیتت چیه.
شما چرا راجب قرآن داری حرف میزنی؟ من راجب تاریخ حرف میزنم، شما راجب قرآن حرف میزنی.
اساسش همینه بر درگیری اینا
اصلا نیست، اصلا راجب قرآن نیست.
اینکه اینجا موزه هیومن رایت، موزه آنتی سمیتیسم برقرار کردن و تبلیغ کردن و نمیدونم شعار دادن و از حماس حمایت کردن نیست.
اصلا راجب حماس اون توی چیزی نیست.
چرا شما برید پشت ببینید چه کسایی پشت این جریان هستن بدونی که اطلاعات داشته باشی؟ ما اطلاعات اینایی که این اگزیبیتو برقرار کردن داریمش.
منم دارم باهاشون حرف زدم.
چه کسایی پشت این جریان هستن؟
شما فکر میکنین حماس پشت این جریان هست؟
آره من نمیدونم حماس.
بیا فکر میکنم بیرون کشور این تجمعی که البته درست شده این خانومی که اونجا بود یکی از فارسی زبانها بود، مثل تجمعاتی که تو انگلستان برگزار میشه. خب اینا کار ایرانیا که نیست که. خب خیلی از انگلیسی ها طرفدار فلسطینن، اصلا تو دنیا فلسطین یک طرفدار خاصی داره، زیاد هم هستن. و این خانوم هم حالا چون فارسی بلد بود اونجا حضور داشت. بعد این فکر میکرد که مثلا حماس میاد این تجمعات رو راه میندازه. آخه حماس انقدر قدرت داره که بیاد این همه تجمع تو دنیا راه بندازه؟ عقلم خوب چیزیه، چی بگیم دیگه؟ بعد مگه حماس و اسرائیل نابود نکرد؟ حماس هنوز انقدر قویه که تجمع رو میندازه تو دنیا؟ شما که میگفتین حماس رو نابود کرد اسرائیل. شنوندگان عزیز، ما که سر از کار اینا در نیاوردیم، از خدا برای خودمون و شما صبر میخوایم. مرسی از اینکه همراه ما بودی تا یه قسمت دیگه. خداحافظ.
دختر من معروف بود به دختر چشم آبی مدرسه.
خانم معلم، خانم میترسیم؟ خانم این صدا چیه؟ بچه ها فقط سری
دست، پا، سر، بدن، گوشت همه شو رو داشتن جمع میکردن که کسی نیاد نبینه، مادران نبینه.
گاهی بعضی جانها آنقدر بی صدا میروند که تازه بعد از رفتنشان میفهمیم دنیا چقدر به بودنشان بدهکار بوده است.
هنوز این در و این خونه فقط برای من بود، بعد این در و این خونه، الان این گلدون مال خودشه، این گلدون مال خودشه.
نپرس در هوای تو کدام لحظه گم شدم، همان زمان که رفتی.
فرشته هایی که تقدیرشان پرواز از میان دود و باروت بود، زنانی که کوه شدند و کودکانی که بال درآوردند، آنها که جان دادند تا عشق نمیرد، تا ایران بماند.
بمیرم برات خونه بیقراری، بمیرم که این روز آروم نداری، بمیرم برات مادرم سرزمینم، چقدر این شبا گریه ها تو ببینم.
جان فدا.
بعضی آدم ها انگار از همون کودکی دلشون جای دیگریه، جایی دورتر از این دنیا. کودک بود و پر از شور و نشاط،
مداد رنگی ها عاشق رنگ صورتی بود. همه جا رنگ صورتی باشه.
فروردین 98 به دنیا اومد. روز شهادتش 12 اسفند 1404 و خب یعنی 7 سالش کامل نشده بود، ولی خب نزدیک 7 سال. بله خیلی، یعنی یکی از آزاردهنده ترین بخش های رفتن زهر رو شد همینه، اون امیدهایی که ما به زهر و بزرگ شدنش داشتیم، ولی شاید ساعتهای اول که زهرا شهید شده بود و من متوجه شدم که حالا انشالله توضیح هم بدم خوبه که چه شرایطی پیش اومد برای زهرا، در همون ساعتهای اول فقط به این ذهنم میرفت که تمام این خوشیهای ما تو دیدن رشد و بزرگتر شدنش ممکن بود منجر به این بشود که آقا بخیر نشه، شاید بالاخره احتمالش بود دیگه. الان اون چیزی که دلمونو گرم میکنه به نظرم همه خانواده شهدا اینه که بچه هاشون وقت به خیر شده، این اتصالش به اون نقطه‌ای که دیگه به آرامش حقیقی رسیده، دیگه حتما مشکلی نخواهد داشت، بچه که 7 سالش نشده بود کامل، پاک معصوم مکلف نشده و دیگه زهرا که از جهات مختلف هم از جهات اخلاقی روحیات و اینها واقعا بی آزار و فوق العاده همدل و همسو و مهربون و جذاب و دوست داشتنی بود، اینا آروممون میکنه. یعنی اون غم سنگینی که ممکنه این مرور این اتفاقاتی که در آینده قرار بوده بیفته و نمیبینیم، اون غم داره اذیت هم میکنه، با این آروم میشیم. راستش واقعا من خیلی به زهر امید داشتم، الان امیدم چند برابر شد. زهر خیلی با استعداد بود، میگم کارهایی که دیگران شاید سخت انجام میدادن زهر چون واقعا میخواست خودش انجام بده زود انجام میداد، راهش رو پیدا میکرد، تو بازیاش خیلی خلاقیت به خرج میداد، اینا امید میداد که یه آینده درخشانی داشته باشه. الان اون آینده درخشان چند ده برابرش نصیبه شده. اگه یه 7 سالی من دست زهرا رو گرفتم، من و مادرش کمکش کردیم، مراقبت کردیم، از یکی دو روز بعد از شهادتش واقعا این تو ذهن ما پررنگ هست 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 و خواهد بود که از این بعد زهرا دست ما رو میگیره. روز چهارم جنگ بود و نهم که اون اتفاق سنگین برای ما ایران و حتی دنیا افتاد و آقامون رو شهید کردن، سه روز بعد از نهم یعنی 12 اتفاق بر ما هم افتاد، باورش خب خیلی سخت بود. توی مرور اتفاقات از جنگ 12 روز به این طرف، من قبل از واقع اینو بگم، وعده‌ای که دادم در مورد آقا مهدی حرفی میخواستم بزنم اینجا بگم، ما از جنگ 12 روزه خاطره ای که داریم اینه که گاه هم ما بزرگترها میترسیدیم، زهرا میگفت من نمیترسم. این خیلی برای ما عجیب بود. یه مدت قبل از این واقعه زهرا اون کتابو مثل همیشه ای که برمیداشت میآورد، کتاب آقا مهدی آقا مجید که عکساشون بود توش می آورد، این دفعه هم آورد برای آخرین بار و این عکس رو نگاه میکرد. خانمم میگه حداقل 20 دقیقه برای اولین بار با این عکس ها هق هق گریه میکرد و میگفت من دلم برای دایی جون مهدی و مجید تنگ شده، میخوام ببینمش. ما از این خب عبور کردیم، واقعا اینو بعدا به ذهنم رسید، نکنه واقعا چیزی بوده. خصوصا بعد از اینکه من یه ویدیویی دیدم، فیلمی دیدم، کلیپی دیدم از یکی از شهدای مینا، شهید حامی نصیری اگه اشتباه نکنم، این بچه‌ها داره گریه میکنه، باباش میپرسه چرا گریه میکنی؟ میگه دلم برای امام حسین تنگ شده. تمام صورتش تقریبا خیس اشک و دلش برای امام حسینش تنگ شده. یه اتفاقی تو شاید خودشون هم متوجه نشدن، ولی یه زمزمه هایی، یه نشانه هایی توی وجود این بچه هایی که قرار بود شهید بشن پیش اومده بود. یه ذره وقت بعد از این گریه 20 دقیقه‌ای که سابقه نداشت برای زهرای ما، یه روز به من زنگ میزنه و با همون بغض میگه بابا همین الان بلیت بگی فردا بریم مشهد. و حالا یه بغض و گریه و دلم خیلی برای امام رضا تنگ شده. زهرا خیلی امام رضایی بود، یعنی انقدری که با امام رضا مأنوس بود با بقیه اهل بیت شاید نبود.
تولد کیه؟
خیلی امام رضایی بود و این که دارم میگم شاید مال دو سه هفته قبل از شهادتشه که این تماس رو گرفت و که حتی بهش گفتم خب من شب میومدم، میگفت نه نمیتونستم صبر کنم خیلی حالم. من بچه 7 ساله برام عجیب بود که این اتفاق افتاده. این کشش از طرف به نظرم امام رضا پیش اومده بود. شب قبل این حادثه ما اون اطراف، حالا با فاصله 3-4 کیلومتری اطراف منزل پدر بزرگشو خیلی زدن و ما اونجا بودیم شب و خب نکات ایمنی رو متذکر می شدن بزرگترها و خب زهرا طبق معمول خیلی ابایی نداشت، دیگه از پشت پنجره کشیدیمش یه بار کنار که بیا نمیخواد نگاه کنی. به من میگفتش که شما چرا نگاه میکنی، من میخوام ببینم که دیگه ما اومدیم این طرف که ایشونا نگاه نکنه. چیزی هم خیلی پیدا نبوده، آره از هر پس کنجکاوی. و فرداش من ظهر رفتم مسجدمون برای نماز و بعد از ظهرم وایستادم برای کمک پک کردن افطاری ساده شبهامون. چند دقیقه قبل از این واقعه به من خانمم زنگ زده بود و یه پیامی تو ایتا به هم داده بودیم که دنبال یه عکسی میگشتم برای پروفایلشون از آقا که این نوشته‌ای داشته باشه و من کمکشون کنم درست کنیم. و 6-7 دقیقه بعد از اون تماس خانمم زنگ زد، من گوش رو برداشتم، دیدم دیگه خودشون نیستن، با یه التهابی، با یه لرزش وحشتناک صدا و گریه‌ای که بیا بچه ها زیر آوارن. من هرچی پرسیدم که چی شده، مگه چه اتفاقی افتاده، دیگه جواب ندادن. و من این مسیری که 20 دقیقه 25 دقیقه شاید توی 10 دقیقه رو نمیدونم چقدر طول کشید خودم رسوندم توی این واقعه عجیب. اولین نفر که از این خونه خارج شد مریم بود. خب مریم پیکر نیمه جانش که شاید اون موقع نفسی نداشت واقعا، توسط یکی از این بچه های بسیج که بلافاصله اومده بودن و ما تو دوربین ها من دیدم، بلافاصله مریم میرسونن درمانگاه و خلاصه آخر شب واقعا ما مشغول مریم بودیم. ولی چرا مشغول مریم بودیم؟ چون به اصرار من وارد خونه که شدم، که خونه بخشی از خونه خراب شده و بخشی از خونه سالم مونده بود، من روبروی در راه رو کنار در آشپزخونه یه پیکری رو دیدم که هم قد و قواره زهرا بود، که حالا بعدا ما فهمیدیم اون زهرا نبود، ولی من اون لحظه مطمئن شدم که زهرا شهید شد. خب خیلی خانم هم میپرسید که مریمو که دید رفت، زهرا کو؟ و خیلی سخت بود که من بگم زهرا رو میخوایم بیاریمش. نگفتم تا شب که رفتن خونه اقوام و اینها، اونجا بهش گفته شد که زهرا شهید شد. آخرین نفری که از اون خونه اومد بیرون زهرا. شاید تلختر از شهادتش این حس بود که کجاست زهرا، آیا بردنش یه جای دیگه ای پیکرشو برده یا هنوز نکن پیکرشو.